سوال بسیار مهمی که شما در واقع ادامه رسالت زینبی است. حضرت زینب سلام الله علیها چه کرد؟ ایشون سخت‌ترین صحنه‌های تاریخ رو دید و فقط تماشاچی تماشاگر نبود، بازیگر بود، بازیگر اصلی در متن مبارزه بود، توانست نه فقط کاروان اسرا رو بلکه اسلام رو، مکتب رو، توحید و عدالت رو، مکتب اهل بیت رو سرپرستی کند. بعد از کربلا توانست یک تنه اونچه در کربلا گذشت، اونچه پیش از کربلا گذشت و به کربلا منتهی شد، به عاشورا منتهی شد، برای جامعه عصر خود بلکه برای کل تاریخ و برای جامعه بشری درست و دقیق گزارش کرد. این کار از زینب. حضرت زینب راوی روایت نور بود. اینا این کارو کردن، ما اینو میگیم، اینا اینو میگن. مراقب کاری کرد که حتی تو کاخ یزید رو لرزوند، یعنی حتی خانواده خود یزید اعتراض کردن بهش، بعضی افسرانش اعتراض کردن، مجبور کرد یزید رو که بگه که اصلا من دستور ندادم یه اتفاق بیفته اونجا. اینا سر خودسرانه کار کردن و مجلس عزاداری گرفت برای امام حسین به شهدای کربلا. درد میکنه این کارا چرا شد؟ چرا اینا رو شرمنده کرد و 3 سال بعد حکومت یزید سقوط کرد؟ اصلا بعد یزید، یعنی شاخه سفیانی بنی امیه چند سال بعد از کربلا به خاطر از جمله افشاگری ها و روایت های از زینب سقوط کرد. 20 سال بعد هم کل بنی امیه سقوط کرد. اینا اول من خواستم بگم این کار از چه سنخی است که امام میگه جنگ نعمت بود. همین امام در وصیت نامش میگه این جنگ لعنتی. ببین دو تا تعبیر، هم میگه این جنگ لعنتی، هم میگه این جنگ نعمت بود. بالاخره جنگ لعنتیه یا نعمتیه؟ یا لعنته یا نعمته؟ جنگ دو چهره داره. جنگ دو چهره داره. گاهی بعضی میان از خوبیهای جنگ میگن، یک عده ممکنه فکر کنه ای آقا اینا اصلا ایدئولوژیشون جنگ طلبه، جنگ پرستن، اصلا همش دنبال جنگن. نه، این روشن بشه. این اولین نکته، پس دقت کنید. جنگ دو چهره داره. سیاه ترین و کثیف ترین چهره مال جنگ از یک بود. چون تو جنگ چه اتفاقی میفته؟ انسان کشته میشه، بچه ها یتیم میشه، خانواده ها بی سرپرست میشه، شهرها خراب میشه، عده زیادی جانباز، معلول، مفقود، اسارت با همه سختیاش. اسارت چیزی شیرینی نیست. من یادمه تو بعضی عملیات ها واقعا ما ترجیح دادیم شهید بشیم اسیر نشیم، به خاطر هم ذلت و تحقیری که پیش بینی میکردیم، هم زجر و شکنجه و اینا دیگه. آدم یه بار بخوره بره بهتره، یا مثلا 10 سال. خب ما دوستانی داشتیم که با ما بودن، مثلا من مجروح شدیم آمده مقب ایشون اسیر شد، مفقود بود مدت تا بعد اسیر شد، بعد 7-8 سال آمد، به اندازه 30 سال پیر شده بود، مثلا من نشناختمش، موهاش کلن سفید شده بود، لاغر. رفتیم باش حرف میزنیم، این از ما خیلی جوان تره، در بعد جسمی خورد شده بود، در بعد روحی خیلی قوی شده بود، آرامش داشت، عجیب بود. من گفتم در آرامش که تو داری ما نداریم، من ندارم. خب جنگ دو چهره داره. یک چهرهش خشونت، جنایت، تجاوز، تخریب، که همش گناه، اینا همه گناهان کبیره است. پیامبر فرمودن دو چیزه که خداوند نخواهد بخشید، یکی الشرک بالله، یکی العنف علی عباد الله. شرک به خدا، از اون طرف خشونت علیه بندگان خدا. خشونت، خشونت رو پیامبر میگن که حد شرک، فی حد شرک بالله، یا که شرک بالله. میگن خشونت علیه انسان، علیه حیوان، علیه گیاه، این مثل شرک. فقه ما میگه اگه به شوخی به رفیقت برادرت بچت به شوخی یک دست زدی متا محکم بود که قرمز شد دیه باید بدی، کبود بشه دیه بیشتر، سیاه بشه دیه بیشتر، ولو به شوخی. خب اینقدر راجع به خشونت اسلام حساسه. حیوان رو طرف سوار اسب شده بود داشت هم میزد تو صورت حیوان که تندتر بره، هم به حیوان فحش میداد. از پیامبر من نقش شده، از حضرت علی نقش شده، فهمیدن چیکار میکنی؟ گاه آب نمیره فلان، فهمیدن نزن تو صورت حیوان شلاق میزنی؟ نمیفهمی حیوان با صورتش خدا را عبادت میکنه؟ خیلی تعبیر قشنگیه، یعنی این یک موجود زنده با شعور، حتی به طور طبیعی موحده، حیوانات موحدن همه، توحیدشون در حد خودشونه. حتی قرآن که میگه اشیا در و دیوار هم موحده، این من شیء الا یسبح بحمد ربه، هیچ چیز توی عالم نیست مگر که در حال نیایش و عبادت خداست. یعنی همین نیست، همین چوب، سنگ، گیاهان، درخت، حیوانات، انسان هم جسمش که در اختیار خودش نیست که خودش خود به خود روش میکنه و حرکت خون و تغذیه و تنفس اینا که دست در شما نیست، که جسم ما هم در حال عبادت خدا هست، اطاعت خدا در حال اطاعت خداست. روح ما انتخاب شده گذاشتن دست خود ما دیگه، هر کی بخواد عبادت اهل توحید هست، هر کی بخواد نیست. حالا میخوام بگم که این دو چهره بودن جنگ حواسمون باشه. ما وقتی که از فداکاران جنگ، از شهدا، از خانواده هاشون، از اینا حرف میزنید، شما خاطره و چیزا میگید، حواستون باشه اینا به معنی دفاع از جنگ نیست، دفاع از خشونت نیست. خشونت حرامه در اسلام، منتها جنگ دو چهره داره، چون جنگ ظالم داره و مظلوم، دو چهره داره. از بعد ظالم که نگاه میکنی همش جنایت و پلیدی و کثافت، اما از بعد مظلومی که داره مقاومت میکنه و فداکاری میکنه نگاه میکنی، همین جنگ این چهره دوم جنگ، چهره مظلوم، وقت میشه زیباترین و باشکوهترین صحنه های تاریخ. یعنی کربلا، عاشورا زشتترین روز تاریخه و زیباترین روز تاریخه. زشتترینه از طرف دشمن، جنایت هایی که اینا کردن، زیباترین روز تاریخه از این طرف. راجع به جنگ پس وقتی حرف میزنیم، راجع به جهاد شهادت حرف میزنیم، دو بُعد داره، بدترین کاره و بهترین کاره. از جنبه ظالم ظلم بدترین کاره. قرآن میفهمد کسی که یک انسان بیگناه رو بکشه مثل که کل بشریت رو کشته. یعنی همه قتل یک انسان مساویه با قتل 7 میلیارد بشر. فرق نمی کنه، کسی که میتونه یک انسان رو بکشه این دقیقه منطقا انگار میتونه همه بشریت رو بکشه، چون 7 میلیارد هم 7 میلیارد یک نفر هم. تو که یکی رو کشتی فرق نمی کنه دیگه، انسان را کشت و این گناه هست که بخشیده نمیشه یا صورتن مگر چی باشه چه قضیه. ولی از این طرف خدا اینقدر به مجاهد، به شهید براش حرمت قائله، تو قرآن قسم نمیخوره به مجاهد، قسم نمیخوره به اسب مجاهد، قسم نمیخوره به سم پای اسب مجاهد. خدا قسم میخوره به جرقه‌ای که از برخورد سم پای اسب مجاهد به یک سنگ برمیخیزه، خدا به اون جرقه قسم میخوره. یعنی اون جرقه هم مقدس. چرا؟ برای که یک کسی تمام هرچی که داره، جان و مال و خانواده و آسایش و همه چیز رو کف دست گرفته، با اخلاص آمده یه جا ریسک میکنه و معامله میکنه با خدا، نه برای منافع دنیوی خودش، همه چی رو میگذره برای نجات خلق، برای گسترش توحید و عدالت، برای عبودیت خدا. و خدا هم میگه که شهید اندرب به هم یرزقون، میهمان ویژه خداست، میهمان ویژه خداست. جایی که مجاهدین و شهدا بهشون در بهشت میدن به هیچ کس نمیدن. حضرت امیر فرمود بهشت دری دارد به نام باب المجاهدین، فقط به مجاهد داده میشه. مجاهد مرد، زن، نوع جهادش هم فرق، مجاهد هر کس که خطر میکنه میگه من جانم رو به خطر میذارم برای حق، مرد، زن، در هر موقعیت. یک در ویژه بهشت مخصوص فقط مجاهد، هیچ کس دیگر اونجا را نمیدن. و ان ربهم یرزقون، شهدا میهمان ویژه خود خدا هست. اندرب بهم یعنی توی وی آی پی بهشتن، اون جای مخصوصی که میرن به حساب یه چیزا، اونجا تو بهشت اینا مخصوصیش کسی دیگر اونجا نیست. خب پس از این بود قویدترین و سیاهترین پدیده جنگه و صد دستت ما ضد جنگ بود باشیم. جنگ یعنی تجاوز، یعنی ظلم، یعنی آدم کشی، یعنی فساد فی الارض، یعنی محاربه با خدا، یعنی یسفک الدماء، سفک دماء. از اون طرف دفاع از حق، دفاع از مظلوم، دفاع از خود، این میشه مقدسترین عمل. وقت تو روایات همین کار میشه با ارزشترین، از همه کار عالم بالاتره جهاد و شهادت. حضرت امیر میفرمان سه چیزن که اگر میدونستید و به اونها عمل بکنید هرگز بلایی بر شما نازل نمیشود. یکیش چیه؟ جهاد و عدو بکن، نبرد با دشمن. پیامبر میفرمودن جاهدوا فی الله، در تمام عمرتون رزمنده و مجاهد باشید، آماده نبرد با دشمنان حق، دشمنان خلق، دشمنان عدالت و توحید. بعد فرمودن فرقی براتون نکنه دشمن نزدیک یا دوره، الغریب و البعید. ممکنه تو سرزمین خودت با دشمن بجنگی، ممکنه باید مجبور شید بری اون دنیا با دشمن بجنگی، دور و نزدیک، فی الحضر و سفر، تو شهر خودت یا در سفر هجرت کنی. فإن الجهاد باب من ابواب الجنه، پیامبر فرمودن اصلا یه در بهشت مخصوص جهاد و مجاهدینه. متدینینی که جهاد نکردند از اون بخش از نعمات بهشت محرومه. و انه ینجی صاحبه من الهم و الغم، پیامبر فرمودن جهاد مجاهد رو از هم و غم نجات میده. هم یعنی هی ذهنش چیزای مختلفی رو مشغول باشه، گرفته، درگیر باشه، اونا رو مهم بدونه در حالی که خیلی مهم نیست. قمم که روشنه. پیامبر فرمودن جهاد در راه حق هم و غم رو از انسان دور میکنه. مجاهد کسی که در راه خدا حاضر همه چیز رو بده، دیگه به خاطر چیزای جزئی و مادی و اینا نه قصه میخوره نه وقتش رو هدر میده. اون هدف اصلی، برنامه اصلی، پروژه اصلیش جهاد در راه خدا برای نجات بشریت، برای اصلاح امور. بعد میدونید کسی که واقعا انقلابی و مجاهد و مبارز باشه اصلا دیگه به چیزای کوچک و حقیر فکر نمی کنه. نگاه کنید 90% قصه ها و غم ها که ما ها مخوریم سر مسائل حقیره. خب چشم هم چشمی، کی چی کار کرد، او کار کرد، چی خرید، اونجوری شد، اونا ماشین شون اونجوریه، ما اونجوریه، خونه های اونا اونجوریه، لباس چی دیدی تو مجلس آمده بود، اونا طلا جواهرات دیدی، اون شوهرش اینه، من چه مزخرف. آدمایی که عقلشون کمه این چیزا برشون مهمه، آدمایی که قلبشون کوچکه این چیزا میشه مسئله اصلی زندگیشون. بس سر همینا این دعوا رو میندازیم، قرص اعصاب میخوریم، با هم قهر میکنیم، ولی که کوچیکیم، کمیم، کم. پیامبر میفرماید مجاهد کسی که مسئله اصلیش میشه توحید و عدالت در جامعه خودش و در سطح جهان، اصلا دیگه این مسئله براش حقیر میشه، اصلا براش اهمیتی نداره، این چیزا وقتش رو هدر نمیده، ذهنش رو مشغول نمیکنه، مدام داره فکر میکنه به آرمانهای بلند، همتش میاد بالا، طبعش بلنده، روحش بزرگه. نکته بعدی اینه که جنگیدن در اسلام هم اخلاق و آداب داره، منطق داره، خط قرمز داره. خط قرمزش کرامت انسان و عدالت. خط قرمزش اینه که چون هدف جنگ در اسلام تجاوز به دیگران، خرد کردن دیگران نیست، تسلط بر دیگران نیست، بنابراین روش هاش هم یک چنین روش هایی نیست. هم هدف جنگیدن، هم بنابراین روش جنگیدن در فرهنگ اسلامی هر دو الهی و انسانی است. مثل اغلب جنگ های دنیا همش ظالمانه است. گاهی دو طرف ظالمن، سر قدرت، سر ثروت، سر اینکه کی بر کی مسلط بشه دارن می جنگن. لذا روش جنگیدنشون هم جنایتکارانه است. بمب اتم میزنه، بمب شیمیایی، میکروبی، مردم بیگناه رو هزاران هزار میکشه، خانه های مردم رو خراب میکنن، به کودکانشون، به زنانشون تجاوز میکنن و هر کاری ازشون برمیاد میکنن پیروز بشن. فقط هدفشون پیروزی به هر قیمت. اما تو فرهنگ اسلامی اصلا هدف غلبه و تسلط به هر قیمت نیست. چون هدف جنگ اینجا با او هدف فرق میکنه، روشش هم فرق میکنه. اونجا اسیر رو خیلی راحت میکشن، شکنجه، اسیر جنگی میگیره میکشه، شکنجه میکنه. این تو فرهنگ اسلامی ما حق نداریم اسیر رو بکشیم، حق نداریم و نمیکردن واقعا. بچه ها ما این صحنه رو مکرر دیدیم، بچه های خود ما امکانات کم داشتن، آب و اینا، ولی به اسیر میدادن خودشون نمیخوردن. اینا ما دیدیم، با چشم خودمون دیدیم. اسیر مجروح میشد، مثل نیروی خودمون بچه ها بهش میرسیدن، زخمش رو ببندن، بیارنش عقب. با اینکه تو هم دو دقیقه پیش جنایت داشت میکرد، بچه های ما رو به مسلسل میبست، آدم میکش. خب تو یک منطق، چون هدف جنگ دنیا و ناس و جنگ شیطانیست، اهداف شیطانیست، روشش هم شیطانیست، همش جنایت، دو سر جنایت. جنگی که جنگ اسلامیست، جهاد اسلامیست، اولا جهاد به معنی جنگ نیست، اینو بدونید. جهاد یعنی تلاش. جهاد، بزرگترین جهاد، جهاد اخلاقی و اصلاح و تربیت خودت، جهاد اکبر. بعد جهاد کلن یعنی خدمت به مردم، خدمت به جامعه، تلاش برای توحید و عدالت. جهاد علمی داری، جهاد اقتصادی داری، جهاد سیاسی داری، جهاد خانوادگی، جهاد تربیتی، همه کار میشه جهاد تو فرهنگ اسلام. حتی شما یه تفریح و سرگرمی سالم برای خانواده و خانواده ها، کودکان، کار خیریه، این همه جهاده. همین کار شما جهاده، همین کاری که شما میکنید جهاده، که میخواید برید فرهنگ سازی کنید به نسل خودتون این مفاهیم منطقه، همین کار شما یک جهاد مقدس. بله، یکیش هم جهاد نظامی است، آخرین مرحله جهاده و خیلی با ارزشه، چون اگه اون نباشه تمام ارزش ها رو دشمنان میان پامال میکنن، له میکنن و میرن. خداوند در قرآن میگه که اگر خدا به دست بعضی از شما جلوی اون بعض دیگر رو نگیره، لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض، یعنی اگه خدا به دست مجاهدین جلوی متجاوزین و ظالمین نگیره، ها، لهدمت، تمام هر جا نام خدا هست، حتی غیر اسلام، حتی صومعه، دیز، اینا همه رو اینا میان خراب میکنن. هر جا نام خداست نابودش میکنن اینا. باید بیستین جلوش. خب پس روش داره. حالا آیات و روایات پر است از این روش های اخلاقی انسانی در نحوه جنگی داره. اولا ما با هر کسی نباید بجنگیم، نه، حق نداریم بجنگیم، ما هیچ جنگی را حق نداریم شروع کنیم. قرآن کریم میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئه فثبتوا، ای مؤمنین اگر در برابر دشمن قرار گرفتید، میدین آمدن جلوی حق، جلوی توحید ایستادن، ظلم میکنن، تکلیفتون مقاومت، فثبتوا، ثابت، ثابت قدم باشید، یک قدم عقب نرید. خب دیگه چی؟ پس یک فرمان مقاومت، حق ندارید عقب نشینی کنید، حق ندارید فرار کنید، حق ندارید تسلیم بشید، حق ندارید انقلاب رو و مبارزه رو نیمه کار رها کنید. خب دیگه حالا چه کار بکنیم؟ فثبتوا یک هزینه میخواد، چه کار کنیم که بتونیم مقاومت کنیم؟ نترسیم، شک نکنیم، تردید نکنیم. میفرماد و ذکر الله کثیرا، زیاد به خدا بیندیشید، زیاد، زیادی نام خداوند رو بیارید و به یاد او باشید. یعنی میخواییم به مقاومت کنی، باید دائم یا به نحو حد اکثری ارتباط قلبی و روحیت با خداوند برقرار بشه. مدام به خدا، خداوند بیندیش، نام مقدس او رو به زبان بیار. فذکر الله کثیرا، خدا را به یاد بیارید، به یاد داشته باشید. زیاد، کثیرا، کمش کافی نیست. بعد چی؟ بعد میفرماد تجاوز و تعدی نکنید. نگید اینا آمدن ما رو کشتن و ما حمله کردن، یا آمدن برای جنگ با توحید و حق، حالا پس ما هر کاری از دستمون بر بیاد در مورد هر کسی از اینا انجام بدیم. نه، میفرماد که لا تعتدو، از خط قرمزهای عدالت و اخلاق شما عبور نکنید. اونا اسیر رو میکشن، شکنجه میکنن، اونا به کودکان و زنان رحمه میکنن، اونا خونه ها رو خراب میکنن، آب رو مسموم میکنن، جنگای فلان، شما این کارا رو میدونی. در جنگ اسلامی پیامبر میفرمودن، حضرت امیر میفرمودن حق ندارید غیر نظامی ها رو بکشید، کسی که با شما نمی جنگه حق ندارید بکشید، درختاشون رو قطع نکنید مگر ضرورتی پیش بیاد، مثلا بخواید از آب عبور کنید، پلی بزنید. حتی درختا، حتی محیط زیستشونه پیغمبر میگن خراب نکنید، حرامه. آبشون رو مسموم نکنید، یعنی جنگ میکروبی، جنگ شیمیایی حرام. مزارع رو آتش نزنید. حتی یه جا حضرت امیر تو جنگ بنظرم صفین بود میفهمون از این مناطقی که عبور میکنیم نگید، حالا این مناطق شهرهاییه که دست معاویه است، دست شبه دشمنه، حالا ما هر کار خواستیم بکنیم. حتی از امیر میگن اگر احتیاج به اسب و شتر و این چیزا داشتید، طنز کافی نداشتید، به زور نگیرید از مردم معمولی، اگر اجازه دادن یا بخرید ازشون یا اجازه بگیرید، نگید که خب ما دیگه وارد تو جنگ بردیم آمدیم، حالا ما آمدیم جلو، بنابراین دیگه همه چی مال ماست. نه، حتی این کارم نکنید. خداوند چرا در قرآن میفرماید قاتلو فی سبیل الله، به جنگی تردید نکنید، اما فی سبیل الله، برای حق، نه برای خودتون، نه برای که ما بشیم رئیس حاکم. با کی به جنگیم؟ الذین یقاتلونکم، با کسایی که با شما میجنگد، نه با کسی که با شما نمیجنگه. ولا تعتدوا، مراقب باشید تو جنگیدنم عادل و اخلاقی باشید، تجاوز نکنید از حریم، رو عصبانیت و کینه هر کاری ازتون برمیاد نکنید. لا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين، خداوند از متجاوزان تجاوزگران خوشش نمیاد. مگه شما نمیخواید خدا دوستتون داشته باشه، عاشق شما باشه، قبولتون کنه؟ خب خدا قبولتون نمیکنه اگر حتی در راه حق به روش ناحق عمل کنید. فرمانهای زیادی توی باب، من دیگه اگه بخوام بگم آیات و روایت و مربوط به جهاد و شهادت کم نیست، خیلی، حتی در روش جنگیدن. مثلا تو نهج البلاغه هستنی چندین جا حتی رو روش، رو روانشناسی جهاد و مجاهد بحث میکنه. مثلا بفرماد که تو جنگ، وسط جنگ کم حرف بزن، ساکت باش، دقیق باش که کجا ضربه میزنی، ضربه نخوری، بزنی بین خودتون، بر جر و بحث نکنید، تو جبهه وای نسی با دشمن فوش و فوشکاری و دهن به دهن و فلان. اصلا ما میدونید حتی فوش میگفتن ندیم به دشمن. از تمی آمده وقتی دوتا از رزمنده ها واسدن طرف اردوگاه دشمن معاویه اینا دارن فوش میدن، از تمی آمد گفت چیکار میکنین اینا؟ گفت آقا اونا فوش دادن، ما داریم جواب شده بدیم. فوش دادن، ما داریم جواب شده بدیم. از تمی فرمودن انی لا احب ان تکونوا سبابین، من دوست ندارم شما فحاش بشید. اونا بدن، اونا خیلی کار میکنن، ما تو جهاد فحش نمیدیم. و آقا پا چی واسیم نگاه کنیم؟ دارن فحش میدن، فحشای بد میدن به ما. و میدن نگاه نکنید، شما از ارزش هاتون دفاع کنید، شما افشا کنید اونا رو، شما حرف بزنید. اون فحش میده، تو حرفات، حرف حقت و شعارهای حقت رو. خب اینا میگن حتی به دشمنم میگن فحش هم ند، به حیوانات میگن فحش ندید. از کردم طرف به حیوانش فحش میداد و شلاق میزد، پیغمبر فهمیدن حق نداری شلاق بزنی. بعد اینم یادم رفت بگم، ایشون گفتن چرا فحش میدی به حیوان؟ واقعا حیوانه، حیوان که خب گفت او اولا چون حیوانه که نمیشه بهش فحش داد، بعدم تو داری فحش میدی به او، بیشتر برای تو قصه میخورم که چرا اینجوری. حالا البته خدا من و همسال ما گرفتار خیلی از این مشکلات هستیم، عصبانیت وقتی که با یه کسی درگیر میشیم دیگه میخوایم به هر شکلی ازش انتقام بگیریم، فوش و غیر فوش و همه کار. ولی خب دارم من یه ارزش ها رو میگم، ما خودمون ضعیفیم. یا مثلا میگن دائم با مرکزیت با فرماندهی ارتباط تو جنگ قطع نشه. حالا اون موقعی که بیسیم و اینا نبود، حتی میخوام میگم تو جزئیات جهاد، به خدا، فقط به خدا توکل کنید و سلاحاتون و تجهیزات جنگیتون رو قبل از جنگ عملیات دقیق بررسی کنید، اشکال نداشته باشه فلان. از این چیزای جزئیات تو روش جنگیدن، تاکتیک ها، تا بحث روانشناسی جنگ. به فرزندشون محمد حنفیه میگن که در جنگ جمع میفرمان تزول الجبال ولا تزول، یا تزول ولا تزول، کوه ها بجنبند. اگه دیدی اینقدر جنگ سخت شد، سنگین شد، که کوه ها دارن از جا کنده میشن، کوه هایی که میخ زمینه، زمین رو اینا تعادل زمین رو نگذاشتن. حضرت امیر به فرزندشون میگن ببین اگر جنگ اینقدر سخت شد که میبینی کوه ها هم دارن متلاشی میشن و از جا کنده میشن، کوه هم دارن میلرزن، لا تزول، تو نباید بلرزی، یعنی باید از کوه محکم تر باشه. خب یعنی چی؟ تربیت میخواد. مگه اینا آسونه؟ مگه دست خدا آدمه؟ وقتی هم ماها بهترین حرفا رو بزنیم تو موقعیت عمل گیر کنیم، آدم مثلا دست خودش، آدمی که از قبل خودش رو تربیت نکرده دست خودش نیست، میترسه دیگه. من اولین عملیاتی که مجروح شدم عملیات خیبر بود، قبلش عملیات رمضان رفته بودیم منطقه و اینا، ولی درگیری خیلی شدید و اینا بود، 30 کیلومتر تو عمق خاک عراق در شرق دجله، مجروح شدم خیبر بود. بار اول دو سه چهار نفر کنار هم بودیم، کمپاره خورد، همه افتادیم و اون سه نفر سر تیر شهید شدن. هر سه تا کنار من شهید شدن و بدنشون آتش گرفت، لباساشون شروع کرد به سوختن. من باهم مجروح شده بود، بدنم واقعا پاچه‌های شلوارم آتش گرفت اینا. فکر کردم خب من داریم شهید میشیم اینا. هر چی فکر کردم یه آیه قرآن یادم بیاد، یادم نمیاد. خب وحشت اینجوری. این تجربه رو داشتم که شاید یه روز طول کشید تا من بتونم ذهنم رو جمع بکنم و بر خودم مسلط بشم. این آتش اینقدر سنگین بود که از دوی ظهر بعد از اذان ظهر تا غروب من سه بار ترکش کردم، سه بار مجروح شدم. تو صورت، تو گردنم ترکش خورد، پاهم پر ترکش بود که هنوزم هست. و همینطور اینا جلو چشمم خیلی بچه‌ها خب شهید و مجروح و بدنای تیکه تیکه اینا. تا من ذهنم رو جمع بکنم 10 دقیقه رو بعد حداقل طول کشید که بر خودم مسلط بشم که آقا جون شهادت که میگن همینه دیگه، حرف زدنش آسونه، خب حالا وقت عمله. تو عملیات های دیگه، تو 7-8 عملیات من بود توفیق داشتم بودم، توی 4 تا عملیات من مجروح شدم. سهمیه ترکش داشتیم، نرفتیم ترکش هم خوردیم میامدیم. عملیات های بعد خدا یک لطفی کرد، آرامش پیدا کردم. یعنی در سال بعد، سال 63 تو بدر من مجروح شدم، باز شرق دجله. او دفعه اصلا نترسیدم، اینقدر آرام بود که پاهم پر پاس ترکش بود و کمرم و اینا، ولی به خودم رجوع کردم، دیدم دیگه اصلا نمیترسم، آماده هم. خب اینا کم کم تربیت میشه آدم، هم شهدا رو میبینه، بچه هایی دیدیم بدنه تکه تکه تا آخر عمرشون ذکر میگفتن، آخ نمیگفتن. همه تا آدم هایی هم دیدیم که ترکش می‌خوردن، جیغ داد اینا به بغل دستی یا فوش می‌داد آی ما رو ببر عقب. از این تیپ آدم هم بودن دیگه، تا آدم هایی که بدنش تکه تکه بود آخ نمی‌گفت. من این دقیقا یادم، جلوش افتاده بودم، من توی یک عملیت دیگه مجروح شده می‌گاه می‌کردم، دیدم شکمش دریده، این همه آهش رو شفته بیرون، یعنی قطعی شهادتش. پاش قلم شده، زانوش، پاش به عکس زانو برعکس خم شده که این پوتینش جلو صورت شاهده پاش. اصلا من نگاه می‌کردم بهش می‌ترسیدم. از زخمای خودم نسبت به اون چیزی نبود، اول آخر واخ میکردم، اون رو که دیدم دیگه خفه شدم. دیدم یه آدم یک آخ نمیگه، هی زیر لب داره ذکر میگه. بعد دید من و چند تا مجروح داریم نگاهش میکنیم، برای که به ما روحیه بده، الکی خندید که ما یه وقت نترسیم، نگران نباشیم. خب توی حالت یه آدم میگه که هر کس برای داره رفت عقب، سلام ما رو به امام برسون. ببینید میگه سلام ما رو به امام برسونید، بعد میگه به امام بگید ما معذرت میخوایم، عذر میخوایم، نتونستیم خاطر رو نگه داریم. خودشو بدهکار میدونه. خب ایشون همونجا شهید شد و جنازه‌اش موند، احتمالاً جزء همین شهدایی که تفحص میکنن میارن، جزء همینا شاید آمده باشه، نمیدونم کیو کجا. البته در نقل این صحنه ها نه مبالغه کنیم نه کتمان کنیم، چون بعضیا من دیدم یه چیزای خوندن یا شنیدن خالی بندی هم میکنن، چیزایی با از خودشون اضافه میکنه یا کسی دیگه اضافه کرده، اینا میگن. درسته باور کردن بعد از این فداکاری های جنگ واقعا برای کسایی که اونجا نبودن و بخصم اونا که این مفاهیم رو نمیفهمن و قبول ندارن خیلی سخته. من گاهی خاطراتی که خودم داشتم و دیدم نقد کردم، بعضی ها فکر کردن دروغ میگم. دیدم طرف با نگاه و خندش، از نگاهش احساس کردم فکر میکنه ما، من خودم دیدم دروغ. این هست. اما خب یک مواردی هم هست، مثلا بعضی ها که نبودن خودشون یه چیزی میشنن و چند تا احساساتی میشن، نه اصلا لازم نیست چیزای من درآوردی و اینا، هم واقعیته که بگی خودش خیلی هست. تو واقعیت اینقدر فداکاری ها کردن خانواده های اینا، همسرانشون، بچه هاشون، پدر مادرهاشون، خودشون، که اصلا خود این واقعیت هایی که ما دیدیم افسانه است از نظر دنیا. خب این روانشناسی وقتی وارد صحنه نبرد با باطل و با ظلم شدید، نترس، شک نکنید، کوها می لغزن، شما نلغزید. امیر المومنین میگه اگه دیدی کوها دارن فرار میکنن، کوها دارن می جنبن، تو متزلزل نشو، محکم بیست. از علا ناجزک اعر الله جمجمتک، جمجمتو به خدا آریه بده، بگو خدای مال تو تا آخر عملیات. یعنی تو ذهن من دیگه هیچی جز تو نیست. اینجوری فهمون امیرمون به بچهش میگه اینجوری بجن. و دندان رو دندان بگذار سختی های جنگ رو تحمل کن، سختی های عملیات رو. دندونات رو هم فشار بده که ارادت محکم باشه، وسطش تردید نکنی، نترسی، یه وقت فکر فرار به ذهنت نیاد. یدفل ارض قدمک، پاهات رو که زمین میگذاری محکم بکن، مثل میخ بکن، مثل میخ که فرو بره تو زمین، محکم راه برو، شک نکن، متزلزل نباش، سست نباش، پاهاتو بکوب تو زمین. ارمه به بسرک اقصال قوم، کوتهندیش نباش، این جلو رو نگاه نکن، نگو همین تیکه رو بگیرم، نه، به آخر صف دشمن نگاه کن، به تهش، بگو من تا اونجا باید برم، یعنی من این صف دشمن رو باید بشکافم برم تا اون ته جبهه دشمن. هدفگیری ها اینقدر عمیق باید باشه. و غض بسرک، تا انتهای لشکر رو ببین، یعنی تا ته اینا رو متلاشی نکردی به خودت آرام باش و راحت باش نده. تمام نقشه ها و توطئه ها و طرح‌های احتمالی دشمن رو مد نظر داشته باش و چشمت رو دیگه بر خطر ببند. چشمت به نقشه ها و تاکتیک های دشمن باز باشه. وقتی همه چیز رو فهمیدی، اما دیگه این رعد و برق و ادا اصولا و تهدیدا و اینا رو دیگه کلا چشمت رو ببند، اصلا هیچیشو نبین، چشاتو ببند بر روی خطر و بدان که وعلم ان النصر من عند الله سبحانه، بدان که پیروزی از طرف خداست. به وظیفت به تکلیفت عمل کن، پیروزی رو خداوند خواهد رساند. تو به پیروزی نمخواد، هدف اصلی پیروزی نباشه، هدف اصلی خدا باشه و انجام وظیفت محکم، قوی، دقیق، اما بدان که پیروزی، منشأ پیروزی ها خداست و خداوند پیروزی رو میرسونه. یکی هم مسئله عقلانیت در جنگ، که یکی از بعضی ممکن تو ذهنشون بیاد که آقا جهاد چون اینا مجاهدن و میخوان زود برن بهشت و اونایی که عقیده دارن و اهل عملن و اینا، دیگه عقل و برنامه تاکتیک فکر تجهیزات اینا رو ولش کن، برو همونجوری حمله های صاحبوسی. اینم نیست، اینم نه در مکتب ما هم چیزی هست، نه در جنگ ما اونجایی که میتونسته همچی چیزی بود. تاکتیک همین کار که الان کردن یک تاکتیکی که البته معنیش این میز کج میزنن، من نمیفهمم این چی الان یک تاکتیک من درآوردیه. علتش اقلا روشن باشه، من هم میخوام به این ور نگاه کنم و کلم رو کج کنم. همین هم وقتی توضیح به ما بدین که اخیرا مد شده میزار کج میزن، میترسم کم کم پشت به جمعیت بگم که ما صورت اومدیم از پشت میز مردم راست مستقیم نشستن باره میز کج میزنن. مد احتمالا مد شده ها؟ بله؟ اصراف بره که کم تر بشه؟ مختم شاید مده مثلا، چون من یا باید همش بگی بر نگاه کنم، بگی بر نگاه نکنم، یا باید کلم رو کشم کنم. یک حکمتی باید داشته باشه، ولی میدونم نداره، ولی باید داشته باشه. ها، برای دوربینی کار کردی؟ حالا دوربین مگه نمیشه اونجا گذاشت؟ خیلی حالا که کردی یک سال باید بفرسیم ببینیم چی برای من آوردن. هیچی نبود، آب بود بکنم شربت. یکی هم این تصور که آقا اینا همینطوری بچه های مردم رو می آوردن و بودن بدوی برین رومی، یا آقا مینو میتونم خونسا کنم؟ آشه میتونی خونسا کنی، ولی حالا ما بذار برین رومی، نمیخواد خونساش کنی، بی خود اصراف میشه. خب آقا این حرفا نبوده اصلا تو جنگ. اولا من که هیچ صحنه ندیدم خودم که کسی همینطوری هر رو بگن آقا بدو میبرین رومی، اصلا من چیزی ندیدم در تمام جنگ. بله موارد خاصی اتفاق افتاده بود که نیرو رسیده بود، مثلا میدان مین از قبل کشف نشده بود، یا یه مرتبه گذاشته بودن، یا بچه‌ها مسیر رو گم کردن. فرض کن هوا داره روشن میشه و اگر الان سریع اقدام نکنی، مثلا ممکنه 100 نفر 200 نفر شهید بشن، چاره فرصتی نبوده. مثلا حالا 2 نفر 3 نفر خودشونو انداختن یا رفتن جلو که بقیه بیان سریع برن. این موارد خاصی بوده. این که تو جنگ ما روالی بوده که همینجور بچه ها بودن آی بچه ها بگردیم میدونیم این پیدا کنیم بودونیم توش، این چیزا نبود اصلا. واقعا برنامه ریزی میشد، کار میشد، دقت میشد. همین بلفجر هست که ما برای عبور از اروند قواس بودیم، نه خب ما 40 شبانه روز یک سر آموزش دیدیم، انواع آموزش ها، حالت جزر تو آب چطور باید حرکت کنی، سرعت آب کاسب کیلومتر در ساعت به سمت خلیج فارس، در حالت مد آب بر میگرده، ارتفاع آب میاد بالا، دو متر ساحل گاهی گل و لجن گاهی آب در فاصله های هست 4 ساعت، کدوم شب ماه هست کدوم شب میشین، همه برنامه‌ریزی شده بود. بچه‌های ما رفته بودن کف اروند رو بارها رفته بودن، کجاها وی شکل، کجاها یو شکل کف آب، کجا عمق آب چند متره، سرعت آب چند، کوسه از توی خلیج فارس از دریای آزاد میاد توی اروند میره تا تو کارون میره، اگه به کوسه برخوردیم چیکار کنیم؟ اینا دقیق برنامه کار میشه. البته اول جنگ ناشیتر بودن، هر چی جلوتر آمدن باشیتر شدن، واردتر شدن، ولی واقعا من که خودم تو هفتش عملیات بودم، ما تو هیچ عملیاتی ما ندیدیم که همگیم آقا بدوی همگیم بدوی بریم، اصلا این چیزا نبوده، آموزش بود، آموزش های گاهی سخت. همین ولفجر هشت فاو ما 40-50 شبانه روز دیگه میافتادن بچه ها از خستگی، آموزش جنگ نخلستان، جنگ پارتیزانی، آموزش نارنجک اندازی توی نخل، چگونه سنگر رو منهدم کنیم، چگونه از آب عبور کنیم، اگه تو آب لو رفتیم چیکار کنیم، اگر توی هورول هویزت برای عملیات بعض مثلا آموزش قبسی میدیم، اگه تو هورول مجروح شدیم گم شدیم مثلا 3 شبانه روز چجوری زنده بمونیم، با بنم چطوری بریم، چجوری اگر هلیکوپترای گشتی آمد چی کنیم، همه آموزش بود دیگه. حتی توی بدر سال 63 ساعت‌های ضد آب به تمام ما داده بودن، ما اصلا اون موقع ندیدیم، اینا تو فیلم‌های سینمایی دیده بودیم، لباس غواصی برای اولین بار اصلا تو خیبر و بدر دیدیم، ساعت‌های دستمون کردیم دقیق و همه گفتن رأس ساعت فلان عملیات شروع میشه، ثانیه دقیقه عقب جلوتر نباید باشه فلان اینا، که همون این ساعت ها بشه بودیم چیکار میخواد بکنیم امشب تو عملیات ما. خب خیلی آموزش‌های واقعا سخت زیاد، شبانه روز گاهی 8 ساعت شبای زمستون تو آب بودیم، بچه ها تو آب بودن، می آمدن بیرون دستا از سرما یخ میبست، شبای زمستون زیب به لباس غواصی رو نمیتونستیم بکشن پایین، لباسشون رو عوض کنن، یه دیگه آب داغ گذاشته بودن یادم میاد که بچه ها دستاشون رو میکردن تو این آب که نرم شه بتونن لباس غواصی رو دریانت تنشون، یه دیگه هم شلغم و لبو اینا بود چون همه سرما خورده و تب و مریض بودن، بعد میشستن از توپای هم دیگه خارایی که رفته بود توپاشون در میآورد. حتی ما بخواستیم شب عملیات کنیم، چند ساعت قبلش روز قبلش دوباره ما آمدیم دم آب، هر نیروی غواص با دوربین دقیق باید محوری رو که میزد به خشکی وارد میشد دقیق باید با دوربین میدید، یعنی ما دقیق میدونستم که اون جایی که ما میریم، ما تو تیم نفوذ بودیم، یعنی جلوی غواص حرکت میکردیم، اول ما باید میرفتیم، ما دقیق می‌دونستیم که این دو تا سنگر رو ما باید بزنیم، به بقیهش کار نباید داشته، بقیه ماموریت کسی دیگه است، و این دو تا چند تا پنجره داره، پنجره‌های سنگر کدوم طرفه، که نارنجک رو از کدوم پنجره باید بندازیم تو سنگر، بعد نقشه‌های هوایی داشتیم که آباد وقتی رفتیم اونور ما اونور آب دقیق می‌دونستیم ما باید 700 دو تا سنگر رو منهدم کنیم مستقیم تو عمق 700 متر بریم جلو، اونجا پشت نخت و نخلا یک چهارراهیه، باید ما 5 نفر بودیم، اون 5 نفر 3 تاشون شهید شدن تو عملیات، من مجروح شدم، نفر چهارم هست آدم خوبی بود، البته ایشون بعد جنگ متاسفانه مسائل مالی و این چیزا افتاد تو بعضی قضایا و یالا آدمای جوی هم داشتیم دیگه، آدمای خوب فداکاری بودن بعد جنگ تو زندگی و اینا، بعضیشون آلوده شدن کم بودن، ولی اغلب بچه های جنگ واقعا 80-90% شونو من میشناسم هنوز همو بچه های هم متدین و خوبن، ولی خب بودن هم یک گفته ای که شونو تو مسیر های دیگه افتاد متاسفانه، زندان هم افتاد و اینا، ولی اونجا خیلی پاک شجاع بود، آدم ها عوض میشن دیگه، در چرد اسلام هم همینطور بود دیگه، هم ما آدم داشتیم عرق خور بی نماز که آمد جبهه نماز شب خون شده شهید شد، هم آدم نماز شب خون مجاهد داشتیم تو جبهه که بعد جنگ تو فساد افتاد، ولی اینا هر دوشون اقلیت، اکثریت کسایی بودن که به لحاظ معنوی آدم های خوبی بودن، آدم های خوبی هم موندن. حالا میخوام اینو بگم، ما دقیق خوب میدونستیم که باید 700 متر بریم عقب سر چهار راه تو نخلا کمین کنیم با نارنجک، نه بگذاریم افسرهای عراقی فرار کنن، نه بذاریم از عقب تا صبح تا هوا روشن شه نذاریم از عقب نیروی کمکی بیاد، خب مأموریتتون کاملا مشخص بود. حالا در عمل مشکلاتی پیش میاد، در عمل من مجبور شدم، تمام صورتم سوخت، چشمام تا چند مدت ها نمیدید. او عمل بحث دیگه. حالا شما ببینید این تصور که آقا بله جهاد شهادت فلان اینا، پس دیگه اینا خیلی برنامه‌ریزی اینا معتقد بودن لازم، نه واقعا. حالا ممکن بود بگین ناشی بودن، بچه‌ها بی‌تجربه بودن، یه نظامی نبودیم که ما، مردم معمولی بودن همه. حتی تو خیبر برای اولین بار بادگیر دادن، گفتن بمباران شیمیایی وسیع میشه که شد، یا آمپولایی هم بود یه بار مصرف که باید میکوبیدی توی پاد که تزریق کنه، همون اول شوکی ناشی از اون مواد اینا نباشه تا برسه به بیمارستان. خب بچه‌ها ما ناشی بودن، بعضیا به عکس دستشون می‌گرفتن می‌زدن این سوزن برفت تو انگشتش. یا حتی یادم اولین بار که بمب شیمیایی زدن وسیع زیاد بود، ما نمی‌دونستیم چیه که دقیقاً. ما به هوای دوران انقلاب که وقتی گاز اشکاور می‌زدن تو خیابونا سریع آتیش روشن می‌کردیم. نه یادم میاد بچه‌ها می‌گفتن آقا آتیش روشن کن، بمب شیمیایی زدن می‌گفتن آتیش روشن کنیم. خب اصلا ربطی داره اصلا به اون؟ اینقدر می‌خوام بگم چیز. ولی خب که حتی در تکنیک و تاکتیک جنگ همون صدر اسلام، همون امیرالمؤمنینی که به بچه‌ش میگه جمجمه‌تو به خدا آریه بده و تربیت نکنه، همون امیرالمؤمنین به نیروهاش وقتی میفرسته به جنگ دشمن ببین چی میگه. مثلا میفرماد فاذا نظرتم به عدو ون، وقتی که رودررو شدید با دشمن، میخواید اردو بزنید که بعد درگیری شروع بشه، او نزل بكم، یا اونا به شما رسیدن، دیالا جبهه بندی میخواد صورت بگیره، میخواید مستقر بشید، فَلْيَكُنْ مُعَسْكَرُكُمْ فِي قُبُلِ الْأَشْرَافِ، اردوگاه و خیمه هاتون رو کف دشت نذارید، دامنه کوه یا بالای ارتفاعات و تپه بزنید. خب این یک تاکتیک دیگه، یعنی عقلانیت در جنگ. این دیگه یک مسئله به مباحث ایمان و تقوا و شهادت طلبی نیست، این بعد دومشه. آقا عقل، چرا کف دشت خیمه بزنید؟ تو ارتفاع باشه، آسیب پذیریش کمتر باشه، مسلط باشید به معرکه، او سفاه الجبال، او چشمم دیگه نمیبینه، اینه که ما یادم رفت بیارتون، او اثناء الانهار، کنار رودخونه باشید که آب به آب دسترسی داشته باشید، نرید با فاصله زیاد از آب که بعد چند ساعت بعد تشنه میشید، آب ذخیره نداشته باشید، خود این تشنگی به شما صدمه بزنه. خب اینا همه یعنی برنامه‌ریزی عقلانیت در جنگ. کیما یکون لکم ردعا، کیما یکون لکم ردعا، یا کنار رودخونه پهلو بدید که حداقل یک جبهه از شما مانع طبیعی داشته باشه که دشمن نتونه یه مرتبه حمله کنه. ببینید شما با اون یک رودخانه‌ای باشه غافلگیر نشید، یه خط دفاعی، یعنی از خطوط دفاعی و موانع طبیعی استفاده کنید، ارتفاع و کوه، رودخونه، و دونکم مردا، از دو طرف مجبور نشید به جنگید، یک طرف امنیت داشته باشید، دور نخورید، از یک طرف به جنگید. ولتکن مقاتلتکم من وجه واحد او اثنین، دیگه مجبور از به یک تو یک جبهه به یک طرف به جنگید، دیگه حد اکثر دو طرف، اون بخش دیگه تون به ارتفاع به رودخانه اینا باشه که از چهار طرف محاصره نشید، مجبور نشید به چهار طرف شمشیر بزنید. وجعلوا لکم رغباء فی سیاس الجبان، سیاسی الجبان و مناکب الهضاب. خیلی جالبه، میگن در تمام گردنه ها و ارتفاعات و مناطقی که احتمال نفوذ نیروهای دشمن هست، در بلندی کوه ها، لابلای تپه ها و زمین مسطح، همه جا نگهبان و دیدبان باید بگذارید، همه جا رو باید تحت کنترل و اشراف داشته باشید، تا دشمن از جایی که میترسیم و جایی که نمیترسیم و ایمن هستید هر دوشو کنترل کنید، از هیچ کدوم از این دو طرف نتونن بیان به شما ضربه بزنن، و جلوداران لشکر دیدبانان لشکر و سپاهن، لئلا یأتیکم العدو من مکان مخافت او امن، چه اونجایی که میترسید به لحاظ نظامی که دشمن حمله کنه نگرانید، چه اونجایی که خاطرتون جمعه. رو هر دوش باید برنامه داشته باشید، هم اونجایی که خاطرتون جمعه نمیترسید رو اونم باید برنامه داشته باشید، اونجایی که احتمال میدید از اینجا ضربه بخوره رو اونم باید برنامه داشته باشید. و علم ان مقدمه القوم عيونه، نیروهای جلودار و خط شکن، نیروهایی که جلوترن، اینا چشم کل سپاهن، درست گزارش کنید، همه چیز رو ببینید، چیزی از چشم نیفته، چیزی از قلم نیفته، همه چیز رو دقیق کنترل کنید، اطلاعات دقیق بیارید عقب. و عيون المقدمه تلاعهم، و ایاکم و تفرق بشون. ایاکم و تفرق، مبادا سازماندهیتون از هم بپاشه. تفرق یعنی متفرق بشید، مبادا نظم نیروهاتون، نظم سپاه و سازماندهیتون از هم بپاشه. با یک آتش سنگین، با یک حمله دشمن، با یک تاکتیک دشمن شکاف بینتون بیفته. نه، دقیق منسجم و طبق برنامه برید جلو. از قبل برای همه چیز باید برنامه داشته باشید. فاذا نزلتم فانزلوا جميعا، اگر میخواید یه جایی توقف کنید و فرود بیایید، همه با هم، همه با هم باشید. تو هر موضوعی دانسته اقدام کنید. اگر یه جایی میخواید مستقر بشید، با برنامه، همه با هم. اگر میخواید حرکت کنید به سمت یک محور دیگری، باز با ارتباط و هماهنگی و انسجام، همه با هم. هیچ کس خودش یه مرتبه تصمیم نگیری کاری رو انجام بده، بقیه حال بذاره، بقیه ضربه پذیر بشن، دور بخورن، اتفاق خودت بری دور بخوری و محاصره بشی. اذا ارتحلتم فارتحلوا جميعا، اذا غشيكم الليل فاجعلوا الرماح كفا ولا تذوقوا النوم الا قرارا او مزمزا. خیلی جالب، میگن شب نری بخوابی خورناس بکشین، اینجا جبهه نبرده، اینجا خونتون نیست، خونه عمه نیست بخوابی، اینجا معرکه است. خواب در حد مزمزه، مزمزه یک چرت های کوتاه، خوابای کوتاه. برنامه ریزی کنید، مثلا اینا نیم ساعت، یک ساعت، دو ساعت بخوابه. خب این سردن هم آدم تا تو جنگ نباشه درست نمیفهمی یعنی چی، که یک جایی اصلا نمیتونی خوابه. یک گاهی شده بود انقدر خسته شده، من هر دو خواب زیادمه، هم یه وقتی بود تو اتفاقات قلاویزان بود، منطقه مهران و دهلوران ایلام، استان ایلام، در عملیات کربلا یک، اینقدر خسته تو خواب داشتیم میجنگیدیم. مثلا آمدم به گوشه‌ای که یکم دراز بکشم، همین افتادم مثل بیهوش. من هم یک ساعت خوابیدم چقدر، بعد بلند شدم، بعد دیدم روی یک عالمه خار و سنگای تیز و اینا خوابیدم، که اصلا نفهمیدم اینا چیه، که همین هم به ما بگن بالا رابرو با کفش نمیرم. اینقدر آدم گاهی خسته میشه، قشنگ خوابیدم قرپف. این خوابه اینجوری هم دو سه ساعت شد شد. این خوابم تجربه کردم، خوابای اینم تجربه کردیم تو جنگ، که اصلا اسمش خواب نبود. توی عملیات هوای سرد بود، کنار جنازه های عراقی خوابیدیم، باید مخوابیدم. یعنی این بر یک جنازه بود، این بر یک جنازه، هوای سرد و قشنگ بین کنار هم دیگه، کنار رو ما خوابیدم. وسطش هم هی ترکش درگیری، صدای جیر داد، آی آمد فلان اینا. همینجور خوابا در حد واقعا این دقیقه ای اینجوری، یعنی به همین هم نیاز بود. در عملیات بعد که با قایق رفتیم تا برسیم به ساحل دشمن دیگه، بعد با لباس غواصی بریم تو، دقیقا یادمه تو خواب پارو میزدیم، چون تقریبا دو شبانه روز ما نخوابیده بودیم. درست 30 ساعت تو آب پارو زدیم تو بابلن، بعد رسیدیم اونجا. یادمه درگیری شروع شد، هنوز ما وارد آب نشده بودیم، توی محورهای بغلی درگیری شروع شد، ما هنوز تو آب بودیم. اینقدر خوابم گرفته بود که چندین بار محکم به خودم سیلی زدم، تو صورتم می‌زدم که از خواب بیدار شم، نمی‌شد. یعنی واقعا پارو که می‌زدم دو سومش چشمام بسته بود، نمی‌تونستم مثلا پلک چشمام رو باز نگه دارم، خسته، با تو خواب خط شکست. سرم رو آب سرد زمستون، شب بود، سرم رو می‌کردم تو آب که خیس بشه، چشمم می‌آوردم بیرون، می‌دیدم مثلا 30 ثانیه چشمان بازه، باز دوباره. الان که دارم تعریف میکنم داره خوابم میگه، یادم میاد اونجا چقدر خوابمون میامد. و بعد با همین وضعیت من یادمه که خط لباس قباسی رفتیم تو آب و درگیر رفتیم بالا، این تو خواب و بیداری بودم. بعد به بغلی گفتم که تموم شد دیگه، الان ما خط شکستیم. سوال کردم گفتم هم به همین آسونی بود؟ تموم شد الان؟ گفت دیگه الان خط شکست دیگه، خط گرفتیم. خب اینجوری بود. آدمی من دیدم که فردای همون روز پاتک داشتن میکردن، آتش خیلی سنگین، خیلی سانتیمتر سانتیمتر میزدن. خب جنازه های عراقی افتاده بود، بعضی شهدای ما هم بودن، مجروح بودن. یادم میاد یه مجروحی ترکش خورده بود تو سفیدرون پا. سفیدرون این رون پا یه جاییه که اگه ترکش بخوره دیگه تقریبا شهادت قطعیه، خونریزیش نمیشه جلوش گرفت، مگر فوری چجوری عمل جراحی که امکاناتش خوب بود. نه 30 کیلومتر 40 کیلومتر اون بودش من. دردش هم خیلی شدیده. بعد دادم یاد چند تا بچه های شهید بودن، چند تا مجروح بودن، ایشون تیر خورده بود توی سفیدرون، یکی از بچه‌ها که شهید هم شد. خیلی خودشو کنترل میکرد دیگه نمیشد. گاهی یک نعره ای ناله میگید که آخ فلان نه، بعد این پسر امه ما هم جزو مسئولین همین قواسا بود و اطلاعات عملیات لشکر که اونم واقعا بدنش تیکه تیکه شد تو جنگ و اینا. الان هست الحمدلله، البته شیمیایی چون شده بود درگیر همین شیمی درمانی و سرطان و چیزاست، ولی بسیار آدم خوب مؤمن پاک با لبخند آماده همه چیز بودن از تیپ الان هم هستن. این برگشت به اون مجروحه، میخوام از این شوخی هم لحظه آخر هم میکردن، این داد میزد اینا، بعد برگشت بهش گفت آقا جون اینا شهید شدن هیچی نمیگن، تو مجروح شدی اینقدر سرسدان میکنی. بعد اون هم تفلک متوجه نشد شوخی میکنه، دهنش رو بست و گاز میگرفت دستشه که به حساب جیغ نزنه. میگفت آقا خجالت نمیکردی شهیده اینا هیچی نمیگن. خب تا لحظه آخر شوخی کردن، مسخره بازی کردن، نه بود واقعا. اینم خواستم بهتون بگم، ما از این روایت زیاد داریم که هم بعد معنوی جنگ هم بعد تاکتیک و تکنیک جنگ. دو تا بسیجی بودن که فیلمشون هست، اینا اسیر بودن، پاهاشون قطع بود هر دو، تو عملیات پاهاشون قطع شده اسیر شده بودن. بعد خبرنگار خانم حجاب اومده بودن دیدین، یعنی اون فیلمو باید ببینید حتما. میاد جلو بهش میگه که خب شما کوچولوها بگین که آقای خمینی شما بچه‌ها رو فرستاد جبهه اینا اینجوری. این اصلا یکی از اینا که معلوم میگه اول حجاب تو درست کن، بچه 16 ساله پای قط تو اسارت. بعد میگه خب من که مثلا مسلمان نیستم، میگه با ما حرف میزنی حجاب تو درست کن. این میره اون علی کرسی میذاره رو سرش، میاد این جایی که ذلت باشه اوج عزت تو اسارت. بعد میگه حالا چی میگی؟ بعد به زنه میگه که حالا زنه هندو اصلا اسلامی مسلمان نیست، نمیدونه از فاطمه کیه. میگه ای زن به تو از فاطمه اینگونه خطاب است، بهترین زینت زن حفظ حجاب است. به زنه خبرنگار تلویزیون غربی آمریکایی. زنه باز به سرش میپیشه جلو. بعد از اون یکی دیگه میپرسه که شما بچه کوچولو آقای خمینی فرستاده اینا چی میگی؟ پیام چیه؟ اینا میگن صلح. آقای خمینی میگه صلح نه. ایشون میگه که گفت شما سول نمیخوای، نمیخوای برگردی پیش مامان تو اینا. خلاصه این به 16 میگه نه ما سول نمیخوایم، ما پیروزی حق علیه باطل رو میخوایم. با لهجه اصفهانی ما سول نمیخوایم، ما پیروزی حق علیه باطل رو میخوایم. بعد گفت آقای خمینی رو گفته. گفت آقای خمینی رهبر من، هر چی همو بگه درست، هر چی او بگه درست. ببینید اینا میگه ما گفتیم شما اگه اسیر شید بعد اینا میگیرن آبرو رو میبرن، این حد اقلشه، حالا شما میرید بهشت. ولی اوناشون هم اونجوری عمل کردن. بعد میگه که بچه ها گریه کردن، گفتن آیا سن ما از سن قاسم ابن حسن کمتر است؟ حضرت قاسم 13 ساله گفتن بوده شهید شده. میگه وقتی حرف زدن همه گریه میکردن، من خودم هم گریه هم گرفت. برگشتم به فرمانده لشکر گفتم آقا من حریف اینا نیستم. به برادر عامل و برادر رفیعی که هر دو شهید شدند گفتم آقا این بچه ها عاشقم، من نمیدونم چی باید بگیم. بعد میگه این بچه ها آمدن گفتن ما وقتی از خانواده های من خداحافظی که این مادر من منو فرستاده، چی میگی تو؟ تو دلت از مادر من بیشتر به حال من میسوزه؟ مادر من گفته برو. ما وقتی از خانواده های من خداحافظی کردیم به مادر من قول کربلا دادیم، ما بر نمیگرد، اگر شما ما رو نبریم ما خودمون رو هر طور شده میرسونیم به خط، ما بر نمیگردیم، ما به مادرمون باید جواب بدیم. میگه دیگه من نتونستم مقاومت کنم، گفتم خیلی خوب یواشی که بیرون بیرون، چون جواب فرماندهی رو من نمیتونم بدم فردا، ولی جلوی شما رو نمیتونم بگم چه جوابی دارم. میگه آمدن اینا، میگه خدا شاهد است من به چشم خود دیدم نوجوانی مجروح شده که 15 سالش بود و پاش متلاشی شده بود. گفتم الان از من گریه جیری دیدم نشسته و فقط میگه یا ابا صالح، یا ابا صالح، حضرت حجت السلام، یا ابا الحسن. گوش کردم دیدم زمزمه میکنه، تمام ذکرش این است. میگه من باور نمیکنم اینایی که بعضیا میگن امام حسین تو کربلا گفته آی من تشنه و آب بدین تو رو خدا، اینا میگه من باور نمیکنم. این بچه 15 ساله به عشق قاسم، به عشق علی اصغر حسین آمده، گریه نمی کنه. چطور میشه هم چیزی که حسین رفته باشه میگه آی تو رو به خدا به ما آب بده؟ میگه من به این جور روزهای اینجوری شک دارم، من قبول ندارم. این خلاف شأن اوناست که بیاد بگه جگرم از تشنگی سوخت. خودم دیدم که به چند مجروح آمدم آب بدهم. اینها افسانه نیست، من دیدم، من به شما میگویم، نقل قول نمی کنم. به نوجوان 16 ساله مجروح آمدم آب بدم، گفت من آب نمیخواهم. هرچه اصرار کردم نخور، گفتم چرا آب نمیخوری؟ گفت مادرم گفت به من، گفته در عملیات که شرکت کردی روزه مستحبی بگیر، با روزه مستحبی در عملیات شرکت کن که اگر شهید شدی با دهان روزه شهید بشی. بعدشون میگه این چه آگاهی است در آن مادر و این چه آگاهی و رشدی است در این بچه. اینها در کدام مکتب درس خوندن؟ اینا تو کدوم دانشگاه کدوم حوزه درس خوندن؟ اینا تو مکتب امام حسین درس خوندن. میگه در ولفجرسه خودم دیدم پیرمرد 70 ساله‌ای، همه محاسن سفید، بدنش خمیده. گفت من چون قدرت جنگیدن ندارم، فقط آمدم بین شما باشم و اینجا نفس بکشم. و آب خوردن شنیدم در خط تو کوچه ارتفاعات نیست، کمه، مشکل آب خوردن است. گفت اگر می شود یک مشک آب بدهید تا من بالا ببرم برای بچه ها، یک ظرف آب بدهید. با قاطر آب را برد بالا، دیگه جایی بود که قاطرم بالا نمی رفت. میگه این پیرمرد محاسن سفید آب رو بر دوشش گذاشت در حالی که درست نتونست راه بره خودش. ما هم خب یه عالمه تجهیزات اینا بارمون بود، دیدم این پیرمرد هم برشته به او ازش اینو گذاشته. آمدم بگم نبر، گفتم خب این اصلا داره همین آمده، چرا بگم نبر؟ این داره رشد میکنه، این پاداش الهی داره، این داره بهشتش رو تضمین میکنه. دیدم مشک آب برای بچه ها بالا آورد، بچه ها تشنه و خواب بودند. یکی یکی روی سر بچه ها رفت و آنها را بیدار میکرد و آب میداد. با اینکه این پیرمرد از هر کاری معاف بود، بعد دیدم که دو ساعت بعد دیدم یک جایی نشسته داره گریه میکنه. فکر کردم ترکش چیزی خورده، گفتم که چی شد، چرا گریه میکنی؟ گفت مشک آب ترکش خورد و پاره شد و آبش ریخت. به یاد عباس افتادم، به یاد عباس افتادم که کودکان تشنه منتظر سقای کربلا بودند و او با مشک سوراخ شده آمد. یه لحظه یه آب ترکش خورد، آب ریخت، من یاد عباس افتادم دارم برای او گریه میکنم. بعدشون میگه که خودشون هم شهید شده دیگه، چون که دارم نقل میکنم ازش. میگه دوستان محترم، این آگاهی و تحول در جنگ به وجود آمد. اگر این جنگ نبود این انسانهای بزرگ تربیت نمیشدند. این تحولات عظیم نبود. در کدام کشور، حتی در کدام کشور اسلامی چون این صحنه هایی میبینید؟ هیچ جا و هیچ وقت. این اتحاد و برادری از کجا آمده است؟ عراق 35 میلیارد دلار پول داشت، 70 میلیارد دلار دیگر هم رژیم های منطقه به او داده اند. در این حال الان مجبور به قرض گرفتن است و شما از قلک بچه ها دارید اینجا می جنگید. پول قلک بچه ها در تحریم مطلق. دخترهای جوان طلاهای خودشان را برای شما هدیه فرستادند. دختر جوان به طلا علاقه دارد ولی هر چی که داشته داده. این تحول بزرگ است. معجزه امروز ما، معجزه این روزگار تربیت چنین انسان هایی است. اینا چیزایی است که باید شما بدونید و این مسئله نباشه اینا از هر چیزی مهمتره. خب دو ساعت و نیم شد دیگه، من خسته شدم. این شهید طاهری، شهید های محمد طاهری است. ایشون در عملیات بدر فرمانده ما بود و شهید شد. و السلام علیکم و رحمت الله.